میشم تکمیل شدگی سود در مناقصات شرکت کرنج پروژه معادنی خیلی مهم است. همچنان در خود تمام ولایات دیگه افغانستان میتونن زمینه های خیلی خوبی سرمایه گذاری در بخش استخراج داشته باشن و در بخش پترول و پترولیم و گاز و مسائل مواد نفتی پروژه خیلی خوبی افغانستان از ایران تجارب خوبی داره و شکل وسیع دولتی و تحت پوشش بانک های ایران اگر وارد شان بسیار خوب میشه. تاجرا تکی تکی وارد میشه، زیاد نتیجه در چند سال نداشته. و همچنین ادبای افغانستان هم در ایران میبینن که شاید هستن که بسیار سرمایه گذاری وسیع در ایران دارن در تمام زمینه ها، خصوصا در بخش نفت گاز ریفاینری ها و همچنان مینی ریفاینری های کوچک یا سرمایه گذاری زیادی دارن و زمینه های مختلف حضور دارن. خاطر اگر اونجا سرمایه گذاری افغانستان به شکل اساسی تحت چتر حمایتی قرار بدن بسیار خوب میشه، نه بسیار سرمایه گذار زیاد افغانستان داره از سطح دنیا سرمایه گذاری خیلی خوبی میکنه.
کارشناسان و فعالان اقتصادی افغانستانی میگویند سرمایه گذاران افغانستانی علاقمند سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران هستند، اما برخی مشکلات موجب تردید آنها در این زمینه شده که با بررسی های کارشناسی و رفع موانع و مشکلات راه برای این سرمایه گذاری ها باز خواهد شد. دعوت میکنم اظهارات شیراقا حبیبی، کارشناس اقتصادی افغانستانی و فعال در حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
مشکل اساسی که دوستان سرمایه گذار ما دارن بحث ارز نیمایی هست که کسر و ضرر زیان هنگفت 30%، 25% تا 20% در بر داره و همینطور که میدونین سرمایه گذارها همیشه در تمام دنیا به دنبال حفظ سرمایه یا کسب سود هستن از او سرمایه گذاری که کردن. حالا ای که در ایران میبینین که جا در جا خب کسر سرمایه 20% در بردار. با تمام وجود واقعا شاید بهترین جا برای سرمایه گذارهای افغانستانی کشور ایران باشه با تمام مشکلات و چالش هایی که وجود داشته، اما خب نباید گذشت و باید گفت که واقعا بحث تحریم های بین المللی و بحث باعث ازی شده که بالاخره آنچنان که باید در موجی که تقریبا حالا موج عظیمی بود، سیل بسیار بزرگی بود که در 2-3 سال اخیر بالاخره با تحولاتی که در افغانستان وجود آمده و مشکلاتی که بود، مهاجرت های سرمایه گذارها از افغانستان شروع شد و اول اینا به ایران آمدن و وقتی با مشکلات و چالش ها و ضرر زیان ها اطلاع پیدا کردن، خب به هر حال ما متاسفانه فرار سرمایه گذار از ایران داشتیم و آنچنان که باید بالاخره استفاده یا برمندی جمهوری اسلامی از بحث جلب و جذب سرمایه گذار خارجی هموطنان افغانستانی ما در ایران اتفاق نیفتاد. برای چالش هایی که ذکر کردم میتونه اگر بری از اینا راهکاری که حتما وجود داره انشالله تعالی اگر برای رفع از این موانع و کم کردن این مشکلات اقدام به صورت عملی و اجرایی با توجه به حقایق به صورت کارشناسی و به صورت تحقیق و بررسی و به صورتی که با سرمایه گذارها جلساتی گذاشته بشه روی سند و اسناد و مشکلات از اینا به بررسی گرفته بشه در ادارات مربوطه همچنین تجار و فعالین اقتصادی میتونه خیلی هم در بحث توسعه صادرات کالای ایرانی و همچنین در بحث جلب و جذب سرمایه گذاری شاید تا 3-4-5 برابر یا شاید هم اعداد ارقام بسیار بیشتر جلب و جذب سرمایه گذار افغانستانی در ایران شاهد باشیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2092-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سلک کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی خیلی ببینید. تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکال ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید.
اینجا رادیو دری است.
ترنم باران باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده،
به نام کردگار صبور و رعوف. سلام بر بزرگواری خورشید خراسان، هشتمین خورشید آسمان امامت و ولایت. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان پر از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم. کسی که به درگاه پروردگار دعا می کند باید باور داشته باشد که خداوند دعایش را می شنود و به خواسته های وی توجه دارد و آنچه که به خیر اوست را به او ارزانی می دارد. پس کسی که در محراب دعا قرار می گیرد باید به نتیجه دعایش امیدوار باشد، چرا که درخواست خود را نزد کسی برده که بر همه چیز تواناست. پس دعا کننده خود را در پناه خدا می‌بیند و نباید بدبین و ناامید باشد. این تمرین مثبت اندیشی را در فرد تقویت خواهد کرد. امام رضا علیه السلام فرمود: به خدا خوشگمان باشید، چرا که جدم امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که به خدا نیکندیش باشد، خدا نزد گمان او قرار دارد.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلان داختم ما. باشه نخو، امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه، تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پالویش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا، جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو، حالی او تو طرفم سای نکو. باشه، تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله، من هم احساساتی کردی تو. بانک رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی؟ خو خو، طرفیم بد بد سعی نکن، گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آن چه که دارم رسوندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
ای آشنای دلهای خسته، ای غریب مهربان، پناهی جز شما ندارم. حرف دلم را غیر از شما به چه کسی بگویم؟ کجا غیر از شما میتواند مرهم دل خسته من باشد؟ ای آقایی که تمام گره های کور به دستت گشوده میشود، گره های کور زندگی مرا نیز بگشای.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور گفتم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
کاش می شد پر بگیرم تا حرم، پیش سلطان، پیش آقای کرم. کاش دعوت می شدم با زائران، در حرم پر می زدم با عاشقان. کاش من را هم صدایم می زدی، یک زیارت را بنامم میزدی. کاش گردد این گدا پابوس تو، بنده عاشق تر و مخصوص تو. تا تو را میبینم آقا هر جهت، زد دلم راهی به سوی مزجعت. طفل بودم مادرم دستم گرفت، پیش تو آورد و عشقم را سرشت. زنده شد در صحن نورانی دلم، خاطرات کودکی هم با دلم.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم. چون ای گرم نالم از سوز جدایی، نیستانم به آتش می کشانم. نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوز دامن من. ز بس درد گل شکوفت گرفته بوی گل پیرامن من، گرفته بوی گل پیرامن من.
امروز هم در کنار شما دوستان همراه با بخش حرمشناسی با شما همراهیم. ساعت قدیمی صحن آزادی حرم مطهر امام رضا علیه السلام ساعتی بزرگ و کهن است که در برج بالای ایوان جنوبی صحن آزادی نصب شده و مشرف بر رواق امام خمینی رحمت الله علیه است. این ساعت که اولین و قدیمی ترین ساعت آستانه است، ساخت منچستر انگلستان بوده و در زمان ناصرالدین شاه قاجار توسط امین الملک صدر اعظم ایران وقف آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام شده است.
قصه دلدادگی.
چشمامو بسته بودم، فقط میخواستم بشنوم صدای تیک تیک ساعت جیبی پدر بزرگ در عصای دستش گم شده بود. وقتی با عصا روی سنگای سفید صحنه جام میرفت جلو، دستم تو دستش بود، گرم بود. مادر از او خواست با ویلچر بریم تا صحنه جمهوری، اما میخواست خودش تا داخل حرم بیاد. عصاش قهوه‌ای بود با منبت کاریای ظریف. از وقتی یادم میاد با همین عصا راه میرفت، با نظم خاص و آهنگ دلنشینی اونو روی زمین میزد. هنوزم اقتدار روزای نظام در رفتارش مونده بود. باز خودمو چسبوندم به گرمی دستش و پلکامو روی هم فشار دادم. دوست داشتم وقتی اولین بار گنبد و گلدسته رو میبینم از زاویه خاص باشه، همونجا که پدر بزرگ برام تعریف کرده بود. بست شیخ بهایی رو که میری بالا، گنبد آرام آرام از لای دیوار و سردر گوهرشاد پیدا میشه. ایستاد، شاید منتظر مادر بود، اما نه، او همون ورودی که از ما جدا شد به قول خودش مردا رو با هم تنها گذاشت. چشمامو که باز کردم اول نقوش منبت کاری اساش رو دیدم، با دو دست به اون تکیه داده بود و به رو به رو خیره شده بود. بارون چشماش یه معنی داشت، رسیده بودیم به همون نقطه خاص، روبروی گلدسته و گنبد، نزدیک مسجد گوهرشاد. صدای اذان که بلند شد، اذن دخول رو تمام کرد.
حرف داشتن دوست خوب که می شود، اولین چیزی که به ذهن انسان می رسد زیارت دوست خوبی مثل امام هشتم علیه السلام است. الهی که امام رضا علیه السلام از همه ما راضی باشند. تا دیگر روز و سلامی دوباره، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بزیم خیلی هم بزن سخر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بانم و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمند به مجموع برنامه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشین و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. دوستان، برنامه امروز را به معرفی باغ 40 ستون در شهر اصفهان اختصاص دادیم. این باغ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و با توجه به ویژگی‌های ارزشمند آن در سال 2011 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده است. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم. باغ 40 ستون درون بافت شهری اصفهان و در غرب خیابان چهار باغ پایین و شرق میدان نقش جهان واقع شده است. این باغ با وسعتی بیش از 67 هزار متر مربع به شکل مستطیل با طول و عرض تقریباً برابر است. شاه عباس در میان باغ چهل ستون عمارتی به شکل کلاه فرنگی با اتاقهای کوچک در اطراف آن ساخت که هسته اولیه کاخ چهل ستون شد. با شروع سلطنت شاه عباس دوم، هفتمین پادشاه صفوی، عمارت چهل ستون با هدف پذیرایی از میهمانان خارجی توسعه داده شد و تالارها و ایوانهایی بر آن افزودند. از آن جمله می توان به تالار آینه، تالار هجده ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تالار آینه، ایوانهای طرفین، سرسرای پادشاهی و حوض بزرگ مقابل تالار با کلیه تزیینات نقاشی، آینه‌کاری، کاشی‌کاری دیوارها و سقف‌ها اشاره کرد. تالارهای وسیع کاخ در دوره شاه عباس دوم نیز محل بار عام و کاخ پذیرایی‌های رسمی بوده است. در دوران سلطنت شاه سلطان حسین، کاخ چهل ستون دچار حریق شد و سپس تعمیراتی در آن به عمل آمد. اما در زمان ظل السلطان، فرزند ناصرالدین شاه و والی اصفهان، در سال 1300 هجری قمری، عمارت چهل ستون به عمد تخریب شد. کاخ چهل ستون از نخستین بناهایی است که در آن تزیین وسیع، آینه‌کاری، نقاشی‌های بزرگ دیواری و ستون‌های چوبی با سرستون‌های مقرنس در زیباترین شکل به کار رفته است. دیوارنگاره‌های چهل ستون اصفهان نمونه‌ای از بهترین تزیینات وابسته به معماری در ایران است. این دیوار نگاره‌ها بیانگر رویدادهای تاریخی دوران صفویه و پس از آن به شمار می‌رود. دیوار نگاره ها با مضامین مرسوم ادبی و نقوش گیاهی با سبک مکتب اصفهان و به شیوه نقاش شهیر صفوی رضا کاشانی متخلص بر رضا عباسی نقش شده است. به غیر از تصویرهای میانی تالار اصلی که دارای امضای نقاش معروف دوران قاجار صادق نقاش باشی با عبارت یا صادق الوعد و تاریخ 1216 هجری قمری است، کلیه نگاره ها فاقد امضا و تاریخ اثر می باشد. مهارت و استادی ایرانیان در طرح این کاخ به خوبی مشاهده می شود، به گونه ای که فضای خارج از عمارت با فضای داخل آن چنان مربوط و هماهنگ است که نمی توان تشخیص داد کجا یکی پایان می یابد و دیگری آغاز می شود. ایوان اصلی و چشمگیر کوشک با ستونهای متعدد که از ویژگی های بنا محسوب می گردند، موجب تسمیه بنا به کاخ چهل ستون گردید. چنان که هم به اعتبار تقدس عدد چهل و هم اینکه 20 ستون ایوان در استخر جلوان انعکاس یافته و از مقابل چهل ستون دیده می شود، به نام چهل ستون معروف شده است.
پس از آنکه اصفهان توسط صفویان به عنوان پایتخت انتخاب شد، شهر به سرعت و بیشتر به سمت جنوب رشد پیدا کرد. شاه عباس اول، پادشاه وقت صفوی که پایتخت را از قزوین به اصفهان انتقال داده بود، در سال 1007 هجری قمری تصمیم به اجرای برنامه شهری گسترده و جامعی برای اصفهان گرفت تا این شهر شایسته پایتختی ایران زمین باشد. از جمله این برنامه‌ها ساخت خیابانی زیبا و طویل به نام چهارباغ و ساخت باغ‌های متعدد در پیرامون آن بود که طرح‌ریزی آن بر عهده شیخ بهایی، معمار و ریاضیدان شهیر قرار گرفت. او ساخت کاخ‌های شاهی را نیز در طرح نقشه شهری خود گنجاند و برای این کار مجموعه‌ای که در آن زمان دولت خانه نام داشت را انتخاب و دستور احداث کاخ‌ها و قصرهای شاهی را داد. قرار بر این شد که نقطه احداث این کاخ‌ها آلیقاپو در میدان نقش جهان باشد و در میدان مرکزی چهارباغ به پایان برسد. باغ چهلستون به شیوهی ساخته شد تا حلقه پیوندهنده میان مجموعه باغهای موجود در امتداد خیابان چهارباغ و میدان نقش جهان باشد. این باغ به تمامی باغهای اطراف خود در آن زمان دسترسی داشت. این باغ بخش کوچکی از باغ وسیع جهان نماست که شاه عباس اول با احداث کوشکی در میان آن هسته نخستین کاخ چهلستون را ایجاد کرد و همکنون در شرق خیابان چهارباغ پایین، جنوب خیابان سپه و غرب میدان نقش جهان قرار دارد. کاخ چهلستون سه در ورودی داشته که در قدیمی آن رو به شرق قرار گرفته است. هنگام ورود به باغ از سردر اصلی آن پس از طی مسافتی به استخر بزرگ جلوی عمارت و سپس به خود بنا خواهیم رسید. محور اصلی باغ جهت حرکت را به کمک درختانی که در دو سو قرار دارند به سمت کاخ اصلی نشان می دهد. باغ چهلستون دارای شیب بسیار کمی است که به جاری شدن آب در جویها کمک می کند. آب باغ در گذشته از شاخه‌ای از مادی فدن تامین می شده که پس از طی مسافتی از انتهای باغ وارد میدان نقش جهان می شد. اما در حال حاضر آب باغ از چاهی عمیق تامین می شود. مساحت کاخ 2120 متر مربع و محل بنای عمارت 1 متر از سطح باغ بالاتر است. معماری این کاخ ترکیبی از هنر معماری ایرانی، چینی و فرنگی است و مشتمل بر یک ایوان اصلی بزرگ به طول 38 و عرض 17 و با ارتفاع 14 متر بوده که رو به شرق ساخته شد. این ایوان بر 20 ستون 8 ضلعی از جنس چوب چنار و کاج استوار است و از دو بخش تشکیل شده. یک بخش که بر 18 ستون چوبی و رفیع واقع شده و 4 ستون میانی روی 4 شیر سنگی قرار گرفته که زمانی از دهان این 4 شیر آب فوران می کرده و به حوض مرمرین تالار می ریخته است. بچه تصمیه کاخ را از انعکاس 20 ستون بر استخر زیبا و بزرگ امارت می دارند. البته نقشی که عدد 40 در ادب فارسی دارد نیز که به نشان تعدد و کثرت به کار می رود، شاید دلیل دیگری بر نامیده شدن این امارت به 40 ستون باشد. سردر ورودی تالار کمی بلندتر بوده و در بعضی منابع آن را تالار آینه نامیدند. تالار مرکزی کاخ که اختصاص به میهمانان خارجی و شخصیت‌های کشورهای دیگر داشت، حاوی نقاشی‌هایی است که وقایع تاریخی دوره‌های مختلف را بیان می‌کند. به طور کلی، در عمارت تاریخی چهلستون، نقوش ترکیبی دیوارها، سقف تالار که در قالب‌های زیبای لچک و ترنج قرار گرفته‌اند و خطوط اصلی تقسیمات بنا که ترکیب زیبایی از نقاشی و کاشیکاری و تزئینات متعدد هستند، این اثر با شکوه را به صورت یکی از بارزترین نمونه‌های معماری دوره صفوی تبدیل کرده است.
مادام دیولافوا، باستانشناس فرانسوی، در مورد آرایش گیاهان در باغ چهل ستون در سفرنامه خود آورده است که درختان چنار بلند با شاخه های تارس تراشیده در امتداد محور اصلی و دو طرف استخر در جشنها مزین و نور بودند. در پای آنها گلها با رنگها و جنسهای مختلف وجود داشتند. دوستان، نظم گیاهی و گونه های گیاهی امروز باغ چهل ستون با گذشته متفاوت است. بسیاری از درختان چنار بزرگ و کهنسال از بین رفتند و گونه های همچون توت، افرا، برگبو، گردو و انجیر در باغ یافت می شوند. سایر گونه های گیاهی موجود شامل آبشار طلایی، همیشه بهار، روز هفت رنگ، بنفشه، مینای چمنی، شبو و شمدانی هستند. درختان اصلی باغ چهل ستون چنار، کاج و نارون هستند که پیرامون کردها قرار گرفتند. کاخ 40 ستون در سال 1316 خورشیدی با عنوان موزیم 40 ستون اصفهان در نظر گرفته شد و سپس در تاریخ 8 مهر ماه سال 1327 خورشیدی به طور رسمی افتتاح گردید. گردآوری، نگهداری و حفاظت آثار و اشیای تاریخی، فرهنگی و هنری، فراهم آوردن امکانات پژوهشی و تحقیق درباره آنها و نیز آشنایی با شیوه زندگی گذشتگان و شناساندن آثار فرهنگ و هنر اسلامی به عموم مردم از اهداف این موزیم است. آثار موجود در موزیم کاخ 40 ستون که به دست توانای هنرمندان ایرانی ساخته شده، فرهنگ مردم سرزمین است که زندگی را با هنر و زیبایی در هم آمیختند. در این موزیم آثار هنری از سده‌های پیش از اسلام تا قرن 14 هجری قمری گردآوری شده که می توان به نسخ خطی مربوط به قرن 4 هجری قمری، ظروف سفالینه و آبگینه سده‌های 3 تا 11 هجری قمری، ظروف چینی سفید و آبی که به سفارش شاه عباس ساخته شده است و همچنین قالیچه‌هایی با طرح محرابی مربوط به قرن 11 هجری قمری و درهای چوبی منبت و خاتمکاری شده متعلق به دوران صفویه اشاره نمود. ۹۳ ۷۹۴ ۷۱ ۷۴ شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید. تا برنامه بعد که یکی دیگر از باغ‌های زیبای شهر اصفهان را معرفی میکنیم، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. حق نگهدارتان.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم جنگ خروس‌ها بخش اول، سرگذشتی از جنگ و صلح، خیانت و جهالت، زیاده خواهی و مرگ. روزی گرگی پوست شیر پوشید و وارد مزرعه‌ای شد که خروس‌ها اونا را تصاحب کرده بودند.
خلوصای مغرور و جنگ شیر رفتن، در میانه جنگ گرد و خاکی به آسمان برخاست که سایه او همه مزرعه را سیاه کرد، سایه‌ای که بیشتر شبیه عقاب به نظر می رسید. رقابت اسپانیه و پرتغال بر سر منابع جهان همچنان ادامه داشت. هر یک از اونا و دنبال مستعمرات بیشتری در امریکا، افریقا و آسیا بودن و هنوز هم بر سر خطی که پاپ الکساندر ششم روی نقشه جهان کشیده بود چانه می زدن. اما اینا دلیل نمی شد که ازدواجی بین شاهزادگان پرتغالی و اسپانیایی رخ نده. هر کدام از این کشورها با امید ای که روزی از این ازدواج بهره ببرن بهش رضایت می دادن. در سال 1577 میلادی سباستیان پادشاه پرتغال با فیلیپ دوم پادشاه اسپانیه پیشنهاد کرد که در یک مورد دست از چشم هم چشمی بردارن و با هم متحد شوند و به مراکش حمله بکنن. فیلیپ این پیشنهاد را نپذیرفت. او از عواقب این کار می ترسید. سباستیان با تنهایی به مراکش حمله کرد اما به سختی شکست خورد و به قتل رسید. ای پادشاه هرگز ازدواج نکرده بود و وارثی هم نداشت. برای همین سلطنت به عموی پدرش کاردینال هنری رسید. ولی هنری هم 2 سال بعد از دنیا رفت، در حالی که او هم وارثی نداشت. اکنون بهترین فرصت برای پادشاه اسپانیا پیش آمده بود تا پرتغال با تمام مستعمراتش به دست بیاره. اما ازدواجی که پیش از این رخ داده بود کارها را آسان کرده بود. فیلیپ دایی مادرش سباستیان بود و اکنون پادشاه پرتغال هم بود. اکنون همه ی سرزمین هایی که پرتغال در آمریکای جنوبی، آسیا و افریقا به دست آورده بود در اختیار اسپانیه بود. اسپانیه تانست پرتغال با تمام مستعمراتش ببلعد. فیلیپ پادشاه اسپانیه با پرتغالی ها رفتار مناسبی داشت و تا پایان عمر سعی کرد به وعده هایش وفادار باشه، اما پس از او جانشینانش رفتار دیگه‌ای با پرتغالی ها داشتن. ستمگری پادشاه اسپانیایی طوری پرتغالی ها را به تنگ آورد که بالاخره در سال 1640 میلادی سر به شورش برداشتند. ژان دوک براگانزا به پادشاهی رسید. همه کشورهای مهم اروپا که چشم دیدن اسپانیا را نداشتن به حمایت از پرتغالی ها برخواستن. فرانسوی ها و هالندی ها کشتی هایی را برای کمک به اونا اعزام کردند. انگلستان هم آماده شد سربازانی را به رهبری یکی از برجسته ترین سردارانش به یاری اونا بفرسته، اما انگلیس برای این کار یک شرط داشت. شرط انگلیس ای بود که چارلز دوم پادشاه انگلستان باید با کاترین دختر پادشاه پرتغال ازدواج بکنه. جهیزیه کاترین هم مشخص بود. بندر بمبئی در هندوستان که سالها پیش به تصرف پرتغال در آمده بود، شهر طنجه در مراکش که نزدیکترین نقطه به اروپا در تنگی جبل الطارق بود، 500,000 پوند پول نقد و امتیاز تجارت انگلستان با تمام سرزمین هایی که پرتغال در امریکا، آسیا و افریقا صاحب آنها بود. عروس پرتغالی با یه جهیزیه سنگین راهی دربار انگلستان شد و سربازان انگلیسی نیز عازم پرتغال شدند و اسپانیا در سال 1668 میلادی استقلال پرتغال پذیرفت. بدین ترتیب سرزمینی که با یک ازدواج از دست رفته بود با ازدواج دیگر بدابرانه گذشته بازگشت. اما انگلستان تانست جای پای خوبی را در هندوستان به دست بیاره و نسبت به گذشته موقعیت بهتری را در رقابت با بقیه کشورهای اروپایی به چنگ بیاره. پادشاه انگلستان بمبئی را به شرکت هند شرقی که پیش ازی در زمان ملکه الیزابت تأسیس شده بود اجاره داد، اما حقیقت ای بود که انگلیسی ها دیر از راه رسیده بودند. پیش از اونا خروس ها همه اجاره از آن خود کرده بودند. آشنایی انگلیسی ها با هندوستان تقریباً 50 سال قبل از تشکیل شرکت هند شرقی اتفاق افتاد، اما در آن زمان تاجران انگلیسی موفقیت زیادی به دست نیاوردند و سرخورده و خشمگین روانه کشور خود شدند. این درست زمانی بود که ملکه طلاهای زیادی را توسط یک دزد دریایی به نام فرانسیس دریک از اسپانیایی ها دزدیده بودند و منتظر بود تا این ثروت بی‌نظیر را در جایی سرمایه گذاری بکند. همی تقاضاهای تجار انگلیسی بود که ملکه را به فکر انداخت تا شرکت هند شرقی را تأسیس بکنه. شرکت فعالیت خود آغاز کرد و ملکه نماینده‌ای را به دربار پادشاه هندوستان فرستاد تا او بیشتر از انگلیسی ها محافظت بکنه. پس از شروع فعالیت شرکت، انگلیسی ها دو تجارتخانه در شهرهای سورت و بنتهام برپا کردند. سورت شهری بود که مسلمانان هند از این نقطه راهی سفر حج می شدن و به همین دلیل بسیار پر رفت آمد و پر رونق بود. بنتهام هم از شهرهایی بود که ادویه زیادی درش خرید و فروش می شد. انگلیسی ها در سورت باید با پرتغالی ها و در بنتهام با هالندی ها که از حضور اونا خشمگین بودن رقابت می کردن. اما اکنون اونا تجربه بیشتری پیدا کرده بودن. شرکت هند شرقی انگلستان فعالیت خود را به شهرهای سورت و بنتهام محدود نکرد و چند سال بعد در ساحل خلیج بنگال بندر مدرسه پایگذاری کرد تا در شهری بدون حضور رقبا و تجارت بپردازد، بندری که چشم طمع رقیبی نیرومندتر بهش دوخته شده بود. بله، فرانسوی ها. خروس ها بر محدوده خود و هر آنچه در آن است چشم دارند و اجازه نمی دهند مدعی دیگری در کنار آنها قرار گیرد. قبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نی صدان آقای نایه شاید که ساده بانگه در
از
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
به نام خالق زیبایی ها. دوستان عزیز سلام، علاقمندان به شعر و ادبیات درود بر شما. امیدواریم هر جای این گیتی پهناور که هستید سلامت و شاد باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق همراه شما هستیم و باز هم قرار است از حافظ شیرازی بگوییم، شاعری فارسی زبان که در سرتاسر دنیا محبوب است و علاقمندان بسیاری دارد. دوستان، ما از نخستین قسمت مجموعه برنامه صدای سخن عشق تا کنون از زوایای مختلفی به زمانه و زندگی حافظ پرداخته ایم. از جامعه ای که این شاعر در آن زندگی می کرده و پادشاهان زمانه حافظ تا ترجمه آثارش در نقاط مختلف دنیا. اگر به خاطرتان باشد در یکی از برنامه‌های گذشته درباره تسلط حافظ به ادبیات عرب با شما صحبت کردیم. در این برنامه قصد داریم با بررسی جایگاه حافظ در میان پژوهشگران عرب بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، از شاعران بزرگ فارسی زبان که بیش از دیگر شاعران در ادبیات عرب شناخته شده و محبوب هستند، باید از مولوی، سعدی و حافظ نام برد. پژوهشگران معتقدند توجه ادب عرب به مولوی و سعدی دور از انتظار نیست، چون این دو شاعر اهل سفر و سیاحت بوده و در مناطق عرب نشین از شام و طرابلس تا به البک لبنان مجالس درس و بحث داشتند و با مردم عرب در تعامل بودند و این شاعران به عربی نیز شعر سرودند.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه ای کاخر سبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلغ من تهوا دع الدنیا و احملها.
با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید. اما شهرت و محبوبیت حافظ در میان اعراب به دلیل سفرهای او به مناطق عرب نشین و یا سرودن اشعار بسیار به زبان عربی نبود است، زیرا این شاعر اهل سفر نبود و اشعار یک دست به زبان عربی نیز نداشت است. پس دلیل محبوبیت و شهرت حافظ در میان اعراب و در ادب عرب چیست؟ بدون شک راز محبوبیت حافظ در ادب عرب و افکار نهفته در اشعار اوست. حافظ مفاهیم عرفان اسلامی و افکار بلند انسانی را به زبان شعر و به زیباترین شکل ممکن در آثارش مطرح کرده است. از پژوهشگران عرب نخستین کسی که در مورد حافظ کتابی مستقل را تصریح کرد ابراهیم امین الشواربی بوده است. این پژوهشگر عرب در سال 1944 میلادی کتاب حافظ شیرازی شاعر الغنا و الغزل فی ایران را در خصوص حافظ منتشر کرده است. در این کتاب نویسنده با بررسی آثار و افکار و سبک و ویژگی های اشعار حافظ پرداخته و از نظر معنا نیز آثار حافظ را مورد بررسی قرار داده است. یکی دیگر از پژوهندگان عرب که در زمینه ادبیات فارسی گام های بسیاری برداشته و در این زمینه بسیار تلاش کرده محمد الفراتی است. وی از ارادتمندان سعدی، حافظ و مولوی بوده و سه کتاب از آثار این سه شاعر بزرگ را به شعر عربی ترجمه کرده است. کتاب معروف این پژوهشگر که شامل اشعار سه شاعر نامدار فارسی زبان یعنی سعدی، حافظ و مولوی است، روای الادب الفارسی نام دارد. مناسب است بدانید این پژوهشگر عرب خود شاعری توانا بود و ادبیات فارسی را به خوبی آموخته بود. تسلط فراتی به زبان و ادبیات فارسی با تمام رموز و لطایف آن، همچنین ترجمه آثار شاعران نامدار ایرانی به زبان عربی و به اشعار روان و زیبا، ارزش فعالیت‌ها و تلاش‌های این پژوهشگر عرب را در زمینه ترجمه آثار فارسی دوچندان کرده است. کتاب روای الادب الفارسی این پژوهشگر را وزارت فرهنگ و ارشاد ملی سوریه در سال 1960 میلادی نشر کرده و نام شاهکارهای ادب مشرق زمین را بر آن نهاده است. فراتی کتاب‌های گلستان و بوستان شیخ اجل سعدی شیرازی را نیز با نام روضة الورد و البستان به زیبایی به زبان عربی ترجمه کرده است. لازم به ذکر است که ترجمه فراتی از گلستان و بوستان سعدی